بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 283، سطر اول. المبحث الرابع فی الجنس الرابع من اجناس الارض الا ما قال الرابع و العین و فیه مسائل. صفحه 383. بحثمون در اعراض بود، کم و کیف و اضافه رو توضیح دادیم، یعنی سه تا از اعراض مطرح شدن و توضیح داده شدن. حالا چهارمین عرض رو که عینه توضیح میدیم. این بحث در عین بحث طولانیه، علتش هم اینه که به مناسبت بحث در این عرض ما وارد بحث در حرکت میشیم و حرکت بحثیست طولانی. بعد که از بحث در عین فارغ شدیم، یعنی بحث در حرکت رو هم تمام کردیم، وارد بحث در متا میشیم که پنجمین عرضه و دیگه ادامه بریم تا آخر این جلد که عرض تموم میشن. در این ایشون میفهمد مسائلی داریم. مسئله اول در مفهوم اینه، تعریف اینه که این چیست. این رو می‌فرمایند که نسبت متمکن است به مکان، یعنی اون کسی که در مکانه بهش میگیم متمکن، نسبتش به مکان رو میگیم این. یعنی کون و شیء فی المکان، این میشه این اون شیء، این با الف. پس این به معنای مکان نیست، این به معنای نسبت به مکان یا کون فی المکانه. حالا چه بگید نسبت به مکان یا بگید کون فی المکان، فرقی نمی کنه. بعد می فرماد که این خودش یک جنسه که تحتش انواعی داریم، تحت اون انواع هم اشخاصی داریم. مثلا الکون فوق، یعنی بودن در بالا، این خودش یه نوعه که افرادی داره، چون بالاها مختلفند، انسانهایی هم که یا اشیایی هم که در بالا هستن مختلفند. به این مناسبت اشخاص زیادی در این نوع داخل میشن، یعنی کونهای زیادی در این کون داخل میشن، الکون فی الفوق یا الکون فی التحت و امثال ذلک. اشیای زیادی در تحت این انواع کون داخل میشن و خود این جنس همه این انواع. پس این میشه جنس، الکون فوق، الکون تحت و امثال ذلک میشه نوع. این نوع اشخاصی هم دارند. این یه توضیح مختصری بود برای تعریف. بعد شروع میکنه به تقسیم این که بعضیاش حقیقی است، بعضی ها غیر حقیقی است. اون کونهای حقیقی رو اولی میگیم، کون غیر حقیقی رو ثانی میگیم. اینطور بعدم گاهی ترکیب میکنیم، کون حقیقی اولی، کون ثانی غیر حقیقی، که هر دو رو با هم میاریم. اینا حالا توضیح داده میشه که کون حقیقی چیه، کون غیر حقیقی چیه. انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. یه مقداری که از خارج گفتم از رو بخونم. صفحه 382 هستیم، سطر اول. المبحث الرابع فی الجنس الرابع من اجناس الارض. یه فی قبل از الجنس الرابع لازمه، یا اینکه اون کلوشه‌ای که مصحح قبل از فی گذاشته بعد از فی بذارید که فی جز عبارت لاهیجی در بیاد. المبحث الرابع فی الجنس الرابع من اجناس الارض، چهارمین جنس از اجناس ارض، الا ما قال الرابع و العین و فیه مسائل، درباره این مسائلی داریم که الاولا فی مفهوم العین، اینو میخوام تعریف کنیم. و اشار الیه به قوله، مصنف اشاره کرده به مفهوم عین به این عبارت، و هی نسبت الی المکان، نه خود مکان است بلکه نسبت الی المکان است. قال الشیخ فی قاطیقوریاس شفا، قاطیقوریاس همون مقولات عشره فرموده، و مقولات عشره هم در منطق آمده، بخش دوم منطقه، بخش اول مدخله، بخش دوم قاطیقوریاس. قال الشیخ فی قاطیقوریاس شفا، و اما العین فانه یتم به نسبت المتمکنه الى المکان الذي هو فيه، عین هر موجودی تمام می شود اگر اون موجود رو به مکانش نسبت بدهید. یتم به نسبت المتمکنه الى المکان الذي هو فيه، تمام می شود عین به این که شما متمکن رو که صاحب عین است نسبت بدهید به مکانی که هو فیه، یعنی اون متمکن در اون مکان است. و حقیقته، حقیقت این عین کن و شعی فی مکانه هست. این آسونه، توضیح نمیخواد. و قد علم فی ما سلف انهو، یعنی عین، کیفه یا بایان المضاف، فرق بین عین و مضاف رو هم قبلا گفتیم، اینا کلمات شیخه. یعنی یه، بله، یعنی محقق میشه، کامل میشه، عین یک شخص کامل میشود در صورتی که او رو با مکانش نسبت بدید. یعنی اینه دیگه معناش، معنای کامل عین، معنای تام عین اینه. قبلا گفتیم که عین یک نسبت است، اضافه نسبت متکرره است. اگر شما مکان رو به، اگر شما متمکن رو به مکان نسبت دادید میشه عین. اگر نسبت دوم رو هم اضافه کردید، نسبت المکان به متمکن رو اضافه کردید میشه اضافه. مثلا وقتی میگیم این آدم قرب به مکان دارد، قرب به این مکان دارد، این دیگه کون و شیء فی المکان نیست، این قرب الش، قرب شیء الال مکانه. قرب نسبت طرفینی میشه، میشه اضافه. کون و شیء فی المکان میشه عینش. اما وقتی شما این شیء رو نسبت به مکان قریب میگیرید که قهرن مکانم نسبت به او قریب میشود، این نسبت طرفینی میشه اضافه. با اینکه قربم یه قرب به مکانم، یه نوع نسبت دادن به مکانه، اما نسبت طرفینی میشه اضافه. ایشون میفهمد قد علم فی ما سلف که انهو، یعنی ان این که، ان این عین، کیفه یا بایان المضاف. بعد میفهمد هو جنس لانواع عین، عین جنسیس لانواع عین، باید همینطور باشه چون عین جنس عالیه، همه اعراض و نهگانه جنس عالیه، باید انواع داشته باشن که انواعشون هم تازه ممکنه اجناس باشه، نوع اضافی و جنس متوسط. ایشون میفهمه ده هوا جنسون ده انواع این، فا این الکون فوق اینون، یعنی یک نوع این است، والکون تحت اینون، این یه نوع این دیگر است، والکون فی الهوا اینون، این هم این سوم است. این تموم شد که اینا انواعی بودن برای جنس نوع. حالا می‌فرماید این دو قسمه، حقیقی اولی و ثانی غیر حقیقی. اگر شی رو به مکان خودش نسبت دادیم که در اون مکان شریکی برایش نبود، یا به تعبیر دیگه مکان مکان اختصاصی او بود، این میشه کنه حقیقی. مثلا شخص وقتی یه جا ایستاده یا نشسته، قسمتی از زمین و همچنین هوایی که این انسان رو احاطه کرده، این میشه مکانش. تو این مکان غیر خودش هم کسی دیگه نیست، هیچ موجود دیگه هم نیست، مکان اختصاصیشه. اگر منظور اون از این کون این انسان در این قسمت از مکان باشد، میشه کون حقیقی. اما گاهی میگیم فلانی تو آسمانه. خب تو آسمان مکان اختصاصی او که نیست. یا مثلا میگیم فلانی تو کشتیه، این میشه عین غیر حقیقی و ثانی. پس عین حقیقی عبارت از نسبت شیء است به مکان اختصاصیش، و کون غیر حقیقی نسبت شیء است به مکانش، ولو مکان عام، مکان غیر اختصاصی. این مطلب روشنه. و من العین ما هو حقیقی اولی و هو کون شیء فی مکان هل حقیقی فی مکانهی فی مکانهی. یعنی بعد از مکانهی وقف مختصری بکنید. کلمه لهو ما رو وادار میکنه به مکس. اگر کلمه لهو بعد از الحقیقی نبود میخوندیم فی مکان الحقیقی، اما چون کلمه لهو رو داریم اینطور میخونیم هو کون شیء فی مکانهی. کدوم مکان؟ الحقیقی له، اون مکانی که برای این شیء حقیقیست. اون لهو نمیذاره که ما حقیقی رو وصل کنیم. نمیتونیم بخونیم فی مکانه الحقیقی، اون لهو دیگه معنا نداره. ضمیر مکانهی برمیگرده به اون شیء، ضمیر لهو برمیگرده به اون شیء، یعنی عبارت لغو میشه، لهوش زاید میشه. چون لهو رو داریم در نسخه هم قدیم من نگاه کردم لهو رو داریم، اینجا باید بعد از مکانهی یه ویرگول بذاریم اینطور بخونیم بابا کنو شیء فی مکانه. کدام مکان؟ الحقیقی له، یعنی مکانی که حقیقی است. لهو الحقیقی له رو صفت میگیریم برای مکان، من تو صفت با این توکی خوندم. و من هو یعنی و من العینه یعنی بعض العیون ما هو و سانن غیر حقیقی. مثل کون شیء فی المکان سان غیر الحقیقی، در مکان ثانی که اون مکان غیر حقیقی است، از ثانی متصف شده به غیر حقیقی، یعنی ثانی در اینجا معنی غیر حقیقی است. یعنی مکان اولیش که همون مکان اختصاصیشه، مکانی که مشتمل بر مکان اولی است اون میشه مکان ثانی. مثلا وقتی میگیم این آدم تو هواست، خب مکان اولیش همون قسمتی است که او رو فرا گرفته. مکان ثانی مکانی است که این مکان اول توشه. یعنی الان که ما مثلا توی هوا قرار گرفتیم، یه هوای بدن ما رو احاطه کرده، این میشه مکان اختصاصی ما. این هوایی که بدن ما رو احاطه کرده یا این مکانی که الان ما توش هستیم و ما رو اشغال کرده، ما او رو اشغال کردیم، که حالا اگر مکان رو بود بگیریم این تعبیری که من کردم خوبه، اون جایی که ما اشغالش کردیم میشه مکان حقیقی ما. این بعدی که من اشغالش کردم توی یه فضاییه، اون فضا میشه مکان ثانی، یعنی مکانی که برای مکان هست. تعبیر ثانی رو میخوام معنا کنم. چرا بهش میگیم مکان ثانی؟ چون مکانی است که در مکان است. نه غیر حقیقی در بر میگه، یعنی مشتمل بر غیر، مشتمل بر حقیقی است. ولی غیر حقیقی اونیست که مکان حقیقی، به قول شما مکان حقیقی رو مشتمل میشه، در بر میگیره. که قول هم فی سما و فی ما، فلانی تو آسمانه، فلانی تو آبه. تو یه قسمت از آب قرار گرفته که مکان حقیقی شه، ولی وقتی میگیم تو آبه، مثل این که اون مکانهای اطراف هم که این مکان حقیقی رو در بر گرفتن، اونا رو هم داریم میگیم. تموم شد. مطلب سوم. تعریف کردیم این رو، این مطلب اول بود، تقسیم شدیم، این مطلب دوم بود، حالا مطلب سوم که باید سر خط باشه، اینجا به دنبال نوشته خوب نیست. آیا ممکن است دو جسم دارای یک عین حقیقی باشند؟ و آیا ممکن است دو جسم دارای یک عین غیر حقیقی باشند؟ جواب سوال اول اینه که نمیشه. دو تا جنس نمیتونن داره یک عین حقیقی باشن، چون عین حقیقی عین اختصاصیه، عین اختصاصی دوم نداره. این موجود تو این عینه، عینش اینه، موجودی دیگه نمیتونه این عین اختصاصی رو بر خودش برتره، عین اختصاصی مال همینه. اما در عین غیر حقیقی ابی نداره، فلانی در آسمان، یکی دیگه هم تو آسمان. روشن اینا مطلب آسمانه، توضیح نمیخواستی. ولا یکون جسمان موصوفین به عین واحد بالعدد، در حالی که بل عین اولیون حقیقی. واو ول عین رو حالیه بگیرید. ممکن نیست دو جسم موصوف به یک عین شخصی باشن، بالعدد یعنی عین شخصی باشن، در حالی که عین هم اولی حقیقی است. یعنی در عین اولی حقیقی شرکت ممکن نیست، اختصاص لازمه. یعنی این عین واحده به شخص برای یک نفر. اگر عین واحده به نو بود برای چند نفر اب نداره، برای چند تا متمکن اب نداره، ولی اگه واحده به شخص بود و حقیقی هم بود، حتما عین است برای یک موجود. ولی این واو به معنی ولکن گرفتم، ولی یکونان یعنی دو جسم، یکونان دو جسم موصوفان موصوفینه به عین واحد بالعدد، موصوف به یک عین شخصی هستند، در حالی که باب اینجا باز حالی است، ولی عین سان غیر حقیقی. که جسمین یکونان فسوق معن، مثل دو جسم که با هم تو بازارند، بازار میشه مکان غیر حقیقی. اینها دوتا موجود میتونن توی مکان غیر حقیقی باشند. به شخص هم درسته، به لحظه هم درسته، گاهی هم به شخص گفته میشه خیلی جاها. حالا ابن سینا خیلی اصرار داره که تعبیر به لحظه کنه، ولی تعبیر به شخص خیلی زیاده تو فلسفه. واحد به شخص یا واحد به لحظه، هر دو شکیه. نه، فوق این، فوق و تحت خودش فی رو مثل این که در بر داره، هوا اینطور نیست. فوق طوریست که فی داره. شما میپرسید که در این سه تا مثالی که زد، گفت فین الکون فوق والکون تحت والکون فی الهوا، چرا در سومی فی آورد، در اون دوتا اول فی نبود؟ خود فوق و تحت مشتمل بر فی هستن، هوا اینطور نیست. یعنی کون فوق یعنی کون فل فوق، کون تحت یعنی کون فل تحت، اما کون هوا به معنی کون فل هوا نیست، اونجا باید فی رو بیاره. اما در فوق و تحت احتیاج به آوردن فی نیست، چون خود این دو کلمه مشتمل بر فی هستن. زرف. چون ظرفن، بله، معنی ظرفی دارن. هوا معنی ظرفی نداره، ظرف واقع میشه، اما فوق همه جا ظرفه، تحت همه جا ظرفه، بنابراین فی لازم نداره. اما هوا گاهی به عنوان ظرفی استعمال میشه، گاهی هم هوا میگیم منظورمون مثلا جنس هواست، کاری به ظرف بودنش نداریم. اونجا که احتیاج داریم که هوا رو ظرف بدونیم، باید فی رو بیاریم. جهته، ولی بالاخره یه نوع ظرفیت داره، جهت با مکان خیلی نزدیکن. بله، فوق ظرف نیست، ولی حالت ظرفیت درش هست. فوق رو میتونید جهت حساب کنید، حتی میتونید ظرف هم حسابش کنید. ظاهرش جهته، ولی خب جهت حالت ظرفیت هم داره. خب یه تقسیم برای عین کردیم، به دنبال اون تقسیم هم گفتیم ولا یکونان جسمان موصوفین اگر عین حقیقی باشد، و یکونان موصوفین اگر عین غیر حقیقی باشد. این گفته ما تتمه اون تقسیم اول بود. حالا تقسیم دوم وارد میشه. شاید هم مصحح چون دیده این تتمه تقسیم اوله سر خط ننوشته. البته اینا رو خود من تصحیح کردم، مصحح تصحیح کرد، بعد داد من تصحیح کردم. احتمال میدم، ولی من یادم نیست کردم، احتمال میدم خودم این کار کردم، یعنی متصل نمیشتم. و من العین ما یکون. خب میفرماد که دو جور عین باز داریم. بعضی عین ها هستند که ذاتی هستند، بعضی عین ها هستند که عارضند. روشنه مسئله، اینا خیلی توضیح نمیخواد. مثلا آتش بالای هوا قرار گرفته، کره آتش رو داریم عرض میکنیم، کره آتش بالای کره هواست طبق چینشی که قدیمی ها فکر میکردند. این محل ذاتیشه، این عین ذاتیشه، نه حالا برش عارض شده این چنین عینی، اصلا ذاتش همونجاست، از همون تو همونجا آفریده شده، تو همونجا مران موجوده. اما سنگ رو میگیم تو هواست، این عینی که برای سنگ درست میکنیم که در هوا بودنه، این عارضیشه. اینطور نیست که سنگ ذاتن در هوا باشه، جایگاه اصلیش اونجا نیست، جایگاه اصلی زمینه، حالا به طور عارضی رفته اونجا. پس دو قسم کون درست کردیم، یکی کونی که مأخوذ به قولیشون مأخوذ به ذاته، یکی هم کونیست که عارضیست. و من العینه ما یکون و مأخوذن به ذاته که کون نار فوق، مثل این که نار فوق هواست. علا انهو فی باطن سطح سما، سما رو هوا گرفته، باطن یعنی پشت، پشت سطح آسمان قرار گرفته، جاش جای اصلیش اونجاست. علا انهو، ضمیر انهو رو به نار بر نمی گردونیم، به عین بر می گردونیم، چون مذکر آمده. عین نار در باطن سطح آسمان است. باطن سطح یعنی چی؟ یعنی سطح باطنی. ببینید اگر ما یک کره داشته باشیم، اون مقعرش رو سماع بگیم، محدبش میشه باطن این مقعر، یعنی ورائش میشه. اینجا هم همینطوره، شما کره رو در محدب، کره نار رو در محدب کره هوا میبینید. اگر هوا رو سطحش رو سما حساب کنید، اون وقت این عین نار میشود باطن سما، باطن سطح سما، یعنی میفته ورای این هوا. که اینا روشنه، توضیح دادن نمیخواد. سما یعنی بالا، سما یعنی بالا، اینجا یعنی هوا، چون اینجا سما رو بنه فلک نهم نمیتونید بگیرید. سما در جای دیگه بنه فلک نهمه، اینجا نمیتونید فلک نهم بگیرید، چون نار که بالای فلک نهم نیست. اینجا سما رو به معنای لغوی، به معنای محل مرتفع، به معنای بالا گرفته، به معنای هوا گرفته، چون آتش جاش اونجاست. بله دیگه، خب همینطور معنیش اینه دیگه، چیکار میتونی بکنی؟ بگید روی فلک نهمه؟ بله، اونطور هم که شما میگید معنی خوبیه، که سما رو عبارت بگیریم از فلک، منتها نه فلک نهم، بلکه فلک اول که قمره، وقت مجموعه رو بگیم سما، یعنی از فلک نهم تا فلک اول همه رو بگیم سما، که البته اینم رایج نیست، ولی خوب گفته شدنش عیب نداره. وقت در باطن سطح سماست، یعنی در باطن سطح فلکه، یعنی مقعر فلک، که سطح سما رو در اینجا مقعر فلک بگیریم و بگیم که نار در باطن سطح سماعه، یعنی نگیم باطن به معنی ورا، اون معنی اول که ما گفتم باطن به معنی ورائه، اینجا باطن بگیم یعنی داخل، یعنی تو، توی سطح سماعه، که سطح سماع عبارت باشه از سطح مقعر فلک قمر، اون وقت این نارم در او قرار گرفته. اینم خوبه، شاید بهتر از اون معنیست که من گفتم. و من هما هوا آرزون، یعنی من العین ما هوا آرزون که کن الحجر فی الهوا. عبارت ابن سینا رو دقت کنید، قسم اول رو نگفت من هما یکون و ذاتیون، گفت مأخوذن به ذاته. در قسم دوم گفت من هما هوا آرزون، نه مأخوذن آرزن. چرا اینو نگفت؟ چون ذاتی اگر میگفت در اون قسم اول اشتباه میشد، آرز دیگه اشتباه نمیشه، ذاتی اشتباه میشد. منظورش از ذاتی این نبود که جزء ذاته، جنس از فصل است، منظورش این نیست. ولی اگه ذاتی میگفت احتمال داشت که شخصی گمان کند مراد ذاتی در مقابل آرز است و این اشتباه برش پیش بیاد، لذا گفت مأخوذن به ذاته، به جای ذاتی گفت مأخوذن به ذاته. این نکته بود که ایشون در تعبیرش رعایت کرده. عرض کردم ابن سینا خیلی مواظب تعبیراش هست، اگرچه تعبیراش سخته اما همش پر نکته است. ایشون میفهمد که گاهی از اوقات اگرچه عین با اضافه فرق دارد، ولی گاهی در وقتی عین صدق میکنه اضافه ای هم میبینید حاصله. اضافه در اینجا دو جور معنا میشه، یکی به معنی لغوی یعنی مقایسه، یکی هم به معنی اصطلاحی، هر دوش در اینجا جا داره. البته ظاهرا ایشون معنی اصطلاحی رو اراده کرده، ولی معنی لغوی هم اگه اراده بشه مشکلی نداره. مثلا گفته میشود هوا فوق آبه. الان وقتی میگیم هوا فوق آبه یعنی این که داریم عین هوا رو تعیین میکنیم. عین هوا یعنی هوا رو متمکن بگیرید، آب رو مکانش. عین هوا اینه که بگیم هوا فوق آبه. ولی این در عینی که داره مکان هوا رو تعیین میکنه آب رو هم داره به هوا مقایسه میکنه و هوا رو هم با آب مقایسه میکنه. وقتی میگه هوا فوق آبه معناش اینه که هوا فوق آب تحت، از دو طرف داره نسبت میده، هوا رو نسبت میده به آب میگه فوقه، آب رو نسبت میده به هوا میگه تحته. در این حال مکانش هم داره تعیین میکنه، نسبت متمکن به مکان هم است، هم اضافه است هم عینه. و رو و مکان فل عینه اضافتون، یعنی در عین این که عین هست، عین اول با عین، عین دوم با الف، در عین این که عین هست اضافه هم هست. چکون الهوا فوق دل قیاس الالما، لنهو فی مکانن، داره توضیح میده اضافه بودن رو. لأنه یعنی لأن الهوا فی مکان، چه اون مکان اقرب است الى فوق من مکان الماء. یعنی اگر شما فلک نهم رو فوق عالم حساب کنید، آب نسبت به این فلک نهم دورتره، هوا نسبت به فلک نهم نزدیکتره. الان وقتی میگه هوا فوق است بالقیاس الالما یعنی هوا نسبت به فوق نزدیکتره تا آب. فوق یعنی فلک نهم، اون فوق عالم، اون علو عالمه. پس هوا نسبت به ما به فلک نهم نزدیکتره، به فوق نزدیکتره. خود این میشه اضافه، اصلا قرب میشه اضافه، قرب آباد از مقوله اضافه هستن. لأنه یعنی لأن الهوا در مکانی است که اون مکان اقرب الی فوق است از مکان آب. آب در مکانی است، هوا در مکانی است، مکان هوا به سما یا به فوق نزدیکتره. این قرب میشه اضافه، در عینی که اضافه هم هست عینم هست، یعنی نسبت متمکن به مکانم هست، هم نسبت متمکن به مکانه هم بیان قرب به جهت هست، یعنی قرب به سما که قربش میشه اضافه. اون فل فی مکان کذا بودنش میشود عین. چرا شاید داشته باشه؟
چرا این
روبه ما کانه فل این اضافتون؟ نه، در بعضی جاها که مثلا فوق سفل حقیقی باشن شما اینو ندارید، بلقیاس ندارید. شما مثلا در فلک نهم این فوقه، اگر براش مکان قائل بشید که بعضی هم قائلن، چون مکان رو بود میدونن، یعنی بود رو اشغال کرده، پس مکان داره. مثل ابن سینا برای فلک نهم مکان قائل نیست، چون مکان رو سطح آبی میدونه، فلک نهم سطح آبی نداره. اما کسانی که برای فلک نهم مکان قائلن، این براش قائلن، ولی خودشو فوق قرار میدن، نه اینکه قریب الالفوقه یا قریب الالسفله، این خودشو فوق قرار میدن، لذا براش اضافه قائل نیستن. پس رو به ما کانب فل این اضافتون اون که خود اون که خود اینه.
خب
طرف اینیش کنید، باید قرب آباد درست کنید، یعنی بگید مثلا فلان شی تو مکانه، این نسبت نیست، مکان رو که نسبت به اون نمیدید، اون رو نسبت به مکان میدید.
یعنی میبینیم محاطمون رو محیطی
هست چی محاط؟
مثلا میگیم که متمکن محاط،
اگر بگید محاط و محیطه بله، تعبیر نکنید به این تعبیر، مگه موظفید حتما به این تعبیر تعبیر کنید؟ اگه به این تعبیر تعبیر کنید خب اضافه رو میارید. یه جا ما میگیم که این فل این است، این دیگه اضافه توش نیست. یه وقتی شما تعبیری میکنید که توش اضافه هست، این اضافه رو اگه اضافه لغوی بگیرید، اضافه که در اینجا آمده اگه لغوی بگیرید اصلا اشکال شما وارد نیست. من گفتم هم اضافه لغوی میتونید بگیرید هم اضافه اصطلاحی. اضافه لغوی اینی که مقیس باشد، حقیقی نباشد، یعنی این فوق است نسبت به چیزی فوق است، اما خود سما یا فلک نهم دیگه نسبت به چیزی فوق نیست، فوق بودنش این میشه عینش، اما دیگه توش نسبتی نیست که بگید نسبت به چی فوقه. ولی آب و نه، آب و هوا رو میتونید بگید نسبت به چی فوقه. پس اضافه را اگه اضافه لغوی بگیریم اصلا اشکال شما وارد نمیشه. سلام علیکم. اگه اضافه را اضافه اصطلاحی بگیریم عرض میکنم اشکال شما وارد نیست، ولی در صورتی که اضافه لغوی باشه به طریق اول اشکال وارد نیست. حالا شما اگه دلتون میخواد اضافه را لغوی بگیرید چه اشکالی پیش نمیاد. شما سوالتون اینه که چرا گفته رو به ما، با اینکه همه جا این که میگه. بله ممکنه بگید همه جا میتونیم اضافه اصطلاحی داشته باشیم، که البته اینم بعیده است، یعنی در خیلی جا نمیشه، اما اضافه لغوی همه جا نیست. اونجا که شما قیاس میکنید اضافه لغوی است، اونجا که جای قیاس نیست اضافه لغوی نیست. مثلا در زمین که تحته این اضافه لغوی نیست، اصلا مقایسه ای نداره، این واقعا تحته. فلک نهم که فوقه، این مقایسه توش نیست، واقعا فوقه. اینجا دیگه نمیتونید اضافه توش درست کنید، مقایسه توش نمیتونید درست کنید، مقایسه به معنی لغوی، نه مقایسه به معنی اضافه اصطلاحی. خب مطلب بعدی اینه که عین به سه قسم تقسیم میشه، عین جنسی، عین نوعی، عین شخصی. قبلا گفتیم این رو میتوان جنس گرفت و میتوان برایش نوع درست کرد، میتوان برایش شخص درست کرد. اون یه مطلب بود، اینی که الان داریم میگیم یه مطلب دیگه است. یک شی رو ملاحظه کنید، هم عین شخصی دارد، هم عین نوعی دارد، هم عین جنسی دارد. مثلا ما اینجا نشستیم، همون سطحی که ما رو احاطه کردیم میشه مکان. تو اتاق نشستیم، این میشه مکان نوعی ما یا عین نوعی ما. در مکان هستیم، این میشه جنسی. در این شی، در این جای خاص نشستیم، این میشه شخصی. البته ابن سینا اضافه میکنه در زمان خاص، چون اگه زمان متفاوت بشه عین شخصی متفاوت میشه. ایشون میخواد یه شخص معین درست کنه، لذا هم مکان رو تعیین میکنه هم زمان رو تعیین میکنه. شخص خاص در زمان خاص تو مکان خاصه، اون مکان خاص میشه عین شخصی، عین شخصی این آدم. تو اتاق نشسته، این میشه عین نوعی. تو مکان نشسته، این میشه عین جنسی. ول عینو، اینا آسونه توضیح بیشتر از این اصلا نمیشه داد. ول عینو منه جنسیون و هاول کن فل مکان و منه نوعیون کل کن فل هوا و منه شخصیون ککون هازشه فی هازل وقت فل هوا. این شخصی هم دو قسم میکنه، شخصی حقیقی، شخصی غیر حقیقی. این شخص در این زمان فل هواست، اینو میگه شخصی غیر حقیقی، چون فل هوا بودن غیر حقیقیه دیگه، قبلا گفتم. اما این شخص در این زمان توی این مکان خاصش نشسته، یعنی توی این سطح خاص، این میشه مکان حقیقی، مکان حقیقی و این شخصی. و منه شخصیون، برای شخصی دو مثال میزنه. مثال اول این غیر حقیقی است، چکون هازشه فی هازل وقت فل هوا، این فل هوا اینه شد اما این غیر حقیقیه، شخصی هست اما غیر حقیقیه، چون میگه هازش شخص فی هازل وقت میشه شخصی. و هوا مکان اون ثانی، یعنی فل هوا مکان ثانی است، مکان غیر حقیقی است، که توضیح دادیم مکان ثانی به غیر حقیقی است. او مثل کون هازل جنس فی هازل مکان الحقیقی المشار الیه، اینم میشه شخصی، منتها شخصی که عین حقیقی رو مطرح میکنه، عین شخصی حقیقی، نه عین شخصی ثانی و غیر حقیقی. هازل جسم در این مکان حقیقی مشار الیه قرار گرفته، یعنی همین مکان حقیقی که احاطش کرده. اینم روشنه، توضیح نمیخواد. المسئله تو ثانیه فی تقسیم العین الى اقسام الاربعین در متکلمی، این یه بحث نامعنوسیه. بحثی که الان میخوام شروع کنیم بحث نامعنوسیه، به خاطر نامعنوس بودنش هم سخته، نه خود بحث سخته، چون کمتر شنیده شده سخته، ولی بحث آسونه. شیئی رو توجه کنید که در حیزی قرار گرفته، شیئی رو توجه کنید که در حیز قرار گرفته. این حصول فلحیزیت رو بهش میگن کائنیت، حصول فلحیز رو میگن کائنیت. من فلحیزیت گفتم، اشتباه کردم. حصول فلحیز رو میگن کائنیت. نوع متکلمین یا خیلی از متکلمین میگن که برای حصول در حیز جوهر بودن کافیست، یعنی جوهر توی حیزی قرار میگیره به ذات، اعراضش هم به تبع. که فلاسفه من اینو میگن، میگن اگر شیئی بخواد در حیزی واقع شود کافیست که جوهر باشد، اون وقت به ذات در اون حیز واقع میشه. اگر عرض باشد به عرض جوهر در اون حیز واقع میشه. علتی هم نمیخواد، همین جوهریت کافیست. بعضی این چنین نمیگن، بعضی از متکلمین میگن این جوهر باید صفتی داشته باشد و به توسط اون صفت در حیزی قرار بگیرد. جوهریت کافی نیست، صفتی لازم است. حصول در اون حیز رو میگن کائنیت، اون سبب حصول رو که اون صفت خاصی است که باعث میشود این شی در حیز قرار بگیرد، او رو بهش میگن کون، بهش میگن کون. اون صفت یا حرکت است یا سکون است یا اجتماع است یا افتراق است. این هر چهار تا رو میگن کون، و هر چهار تا رو که جمع کنن میگن اکوان اربعه. اکوان اربعه شنیدین توی کلام؟ اکوان اربعه یعنی همین چهار تا، یعنی حرکت، سکون، اجتماع، افتراق. این چهار تا میشن اکوان اربعه، هر کدومشون کونند. کون یعنی علت حصول این جوهر در حیز. حالا بیان میکنیم که چطور این علت حصول جوهر در حیز میشن. حصول در حیز خودش کونه به نظر ماها، همون که الان گفتیم دیگه. نسبت به حیز، حیز یعنی مکان، نسبت به مکان رو گفتیم کون. اینا میگن حصول در حیز، خود حصول کون است، کائنیت است. سبب الحصول هم کون است، سبب الحصول حرکته. این حرکت باعث میشه که این جسم تو این حیز باشد. اول تو اون حیز است، بعدا میاد تو حیز ثانی. سکون باعث میشود که این تو حیز اول بماند. اجتماع باعث میشود و افتراق باعث میشود حیز رو، که اینا رو بعدا توضیح میدم. سکون حرکت روشن بود، الان گفتم. اجتماع افتراق احتیاج به توضیح داره. خب پس توجه کردید که در نزد بعضی از متکلمین کون تقسیم میشه به چهار تا، که مجموعه رو میگیم اکوان اربعه. یکی حرکت، یکی سکون، یکی اجتماعی، یکی افتراق. حالا چطوری اینا کون میشن، چطوری این علت حصول در حیز میشن، اینا همه توضیح داده میشه. اشاره کردم که متکلمین بعضی هاشون مثل فلاسفه جوهر بودن رو کافی میدونن در این که شیء در حیز حاصل بشه و به مکانی نسبت پیدا کنه. اما بعضی ها میگن که جوهر بودن کافی نیست، صفتی باید باعث شود که این جوهر در حیزی باقی شود. اون صفت یکی از این چهارتاست. این چهارتا رو میگن کون یا اکوان اربعه. الان بحث ما در همین اکوان اربعه است که توضیح بدیم و بعدا بیان کنیم که چرا منحصر کردن به این چهارتا، چرا پنجم رو نگفتن. بحث تقریبا ادامه داره، طولانیه. عرض کردم بحث سنگینی نیست، ولی یه ذره نامنوسه. چون نامنوسه احتمال داره یه خوردهی براتون سنگین به نظر بیاد، ولی با بیاناتی که میشه فکر میکنم سنگینی هم نخواهد داشت. المسألة الثانية فی تقسیم العین الى اقسامه الاربعه منتها عند المتکلمین. میخوام بعد در نزد متکلمین تقسیم کنیم عین رو به میخوام تقسیم کنیم عین رو به چهار قسم. این تقسیم فلسفی نیست، تقسیم کلامیه. الا ما قال خواجه هم اینطور گفته و انواعه اربعه، یعنی انواع عین چهار تاست. اما عند قومن، همه اینو قبول ندارن. عند قومن که متکلمینند، انواع عین چهار تاست. هیل حرکه و سکون و اجتماع و افتراق. اینا اکوان اربعه هستن توی فلسفه. اگر شما اکوان اربعه توی کلام اگر اکوان اربعه بشنوید، بدونید که مراد همین چهار تاست. زیاد گفته میشه تو کتب کلامی اکوان اربعه و توضیح هم داده نمیشه، فقط گفته میشه و رد میشه. شما باید در ذهنتون داشته باشید که مراد اکوان اربعه ایناست. توضیحش هم تو همین مسئله ثانی که ما میخوام بگیم میاد. اعلم ان المتکلمین، من حرکت و سکون و اجتماع و افتراق ایشون طبیعی نکردم و خود ایشون بعدن تبیین میکنه، احتیاج به بیان فعلی من نیست، بعدن خودش میدونه. اعلم ان المتکلمین یعبرون عن العین بالکون، تعبیر میکنن از عین به کون. اون وقت دو گروه میشن. گروهی میگن برای کون کافی است که جوهری در حیز قرار بگیره، جوهریت کافی است. بعضی میگن نه، برای کون لازم است صفتی این جوهر رو در حیز قرار بدهد. وقت اطلاق کون میکنن بر همون صفت، پس خود این رو میگن کون. این یه تعبیر. دوباره اون گروهشون کون رو اطلاق میکنن بر اون صفتی که باعث میشود این جوهر در حیزی حاصل شود. اعلم ان المتکلمین یعبرون عن الهین بالکون و یعترفون به وجوده، اعتراف به وجودش دارن. متکلمون اضافه رو یادتون هست که قبول نکردن که وجود خارجی داشته باشه، گفتن وجود ذهنی داره. خواجم پیروی کرد و گفت اضافه در ذهن وجود داره، در خارج نیست. اما درباره این نظریه رو ندارن، اعتراف به وجودش دارن، یعنی معتقدن که در خارج هست. یعبرون عن العین بالکون و یعترفون به وجوده و این انکرو وجود از سایر اعراض نسبیه رو، مثل اضافه رو انکار کردن، اعراض نسبیه رو انکار کردن، ولی این اعراض نسبی رو که اسمش اینه قبول کردن و بهش اعتراف دارن. ولی جمهور من هم توده متکلمین بر اینن که مقتضی حصول در حیز اون چه که عامل می شود که شیء در حیز واقع شود و مکان رو اشغال کند، هو ذات الجوهر، خود جوهره. جوهریت اقتضا میکنه که شی در مکان واقع شود، احتیاج به صفتی نیست. لا صفتون قائمتون به، نه صفتی که قائم به جوهر است. نوع متکلمین صفت رو دخیل نمیدونن در حصول فلحیز، همون جوهریت رو کافی میدونن. اما وزعم قوم من هم، گروهی از همین گروهی از متکلمین گمان کردن که حصول جوهر در حیز احتیاج به صفتی دارد که اون صفت رو این جوهر داشته باشد. اون صفت یا حرکت یا سکون یا اجتماع یا افتراق که اسمشو میزنن کن. خود حصول رو میگن کائنیت، اما اون صفتی که مقتضی اون حصول رو بهش میگن کن. اینا کیا هستن؟ مثبت الحال، کسانی هستن که مثبت حالند، یعنی قبول دارن که حال در خارج ثابت است، اگرچه موجودش نمیدانن ولی به ثبوتش قائلن. حال مثل مثلا صفات انتزاعی، مثل عالمیت، قادریت، اینا رو میگن هست. البته ما برای حال توضیحاتی داریم که جاش نیست، قبلنم بیان کردیم، در جاهای دیگه هم خوندید. اینجا فقط ما اشاره میکنیم به گروه مثبت الحال. اونا چی میگن همین اندازه اشاره که من کردم کافی است. بیشتر توضیح میخواد برگردید به مباحث حال، اونجا همش مطرح شده. و زعم قوم من المتکلمین که هم مثبت الحال، کسانی هستن که حال رو اثبات کردن و قائل به ثبوت حال در خارجند، اینها گفتن که من تعبیر به ثبوت حال در خارج کردم تعبیر تسامحی بود. اینا معتقد به حالند و حالو اینطور معنا میکنن، نه موجود است نه معدوم. ثبوت داره ولی موجود و معدوم نیست. یعنی مثلا فرض کنید عالمیت نه موجود است در خارج نه معدوم است در خارج، که فلاسفه میگن غلطه که چیزی نه موجود باشه نه معدوم، میشه ارتفاع نقیزه. ولی اونا معتقدن به این که شیء نه موجود، میتواند شیء نه در خارج موجود باشد نه در خارج معدوم باشد، اسمش هم گذاشتن حال. و مثال هم زدن به صفات انتزاعیه. البته چیزایی دیگر هم گفتن که در جای خودش بحث شده، ظاهرا در جلد دوم شرح مواقع بحث مفصلی در مورد حال هست، فکر میکنم جلد دومش باشه. و زعم قومون که ان حصول الجوهر فی الحیز همینطوری نیست، به صرف این که این جوهر جوهر است حصول فی الحیز فایده نمی کنه، بلکه این حصول معلل است به صفتی که قائم به جوهر است و اون صفت علت می شود که این جوهر در حیز حاصل شود. فسم الحصول فی الحیز، خود حصول فی الحیز رو اسمشو گذاشتن کائنیت و صفتی رو که علت حصول فی الحیز سمو بالکون، اسمشو گذاشتن کون. پس کون عبارت از صفتی است که باعث می شود جوهر در خارج در حیز حاصل شود. این صفت رو، این صفت رو میگن کن، این صفتی که علت حصول رو میگن کن، و به چهار قسم تقسیمش میکنن و وچه هست رو اینها رو هم بیان میکنن که انشالله بعد همینا رو بذاریم برای جلسه بعد.